أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برای تنقیح موضوع حجیت الظهور، اولا باید ثابت کنیم که ظهور ذاتی و شخصی که در نزد ما به وجود آمده است مطابق ظهور موضوعی، نوعی و عرفی است. این گام اول که جلسه گذشته این رو عرض کردیم، و ثانیاً باید ثابت کنیم که این ظهور موضوعی که در زمان ما وجود دارد و از طریق تعبدی یا وجدانی کشف شده است مطابق ظهور موضوعی و نوعی در زمان نزول قرآن و صدور احادیث بوده است. الان بحث ما منعقد شده برای این که این امر ثانی رو بتوانیم بررسی بکنیم و ببینیم که به چه نحوی هستش. خب پس ما اینجا یک ظهور نوعی داریم، از ظهور نوعی. یکی از ظهور نوعی فی عصر وصول الکلام الی المکلف الذی یراد العمل فیه بذلک الکلام، این یه ظهور نوعی. دیگری ظهور نوعی فی عصر صدور الکلام الذی هو موضوع الحجیه. پس ما یه ظهور نوعی فی عصر الوصول داریم که کلام به ما رسیده است، و یک ظهور نوعی فی عصر صدور داریم که کلام صادر شده است از معصوم علیه السلام. میخواییم بگیم این دو با هم دیگر تطابق دارد، یعنی آنچه که امروز به نحو عرفی و نوعی از این کلام فهمیده می شود مطابق است با آن چیزی که در زمان معصومین فهمیده می شده، و طبیعتاً معصومین هم مطابق با عرف زمان خودشون سخن گفتن و ظهور حالشون این هست که بر اساس اون عرف مطالبشون رو بیان کردن. خب ما پس به دنبال اثبات و تطابق بین ظهورین هستیم. در این مقام معمولا آن چیزی که مورد استفاده قرار می گیرد این اصلی است تحت عنوان اصالت و عدم نقل. نقل در لغت یعنی این که لفظ از معنای موضوع لهش منتقل شود به معنای جدیدی، یا از وضع سابق منتقل شود به وضع جدید، این میشه نقل. البته ما اشتراک هم داریم، در نقل لفظ از وضع قدیم، از وضع سابق منتقل میشود به وضع جدید به نحوی که وضع قبلی مهجور میشه و معنای سابقی کاملا کنار گذاشته میشه. اما در اشتراک لفظی اینطور نیست، در عین این که وضع جدید به وجود میاد اما معنای قبلی هم از بین نمیره، او هم موجود هستش. حالا اینجا آیان استناد کردن به یه اصلی تحت اون اصالت و عدم نقل. خب اصالت و عدم نقل چیه؟ اصالت و عدم نقل این هست که اگر ما شک کردیم که این لفظی که سابقا به کار رفته است از اون معنایی که سابق داشته نقل پیدا کرده است به معنای دیگری، و در حقیقت امروز که ما این معنا رو از این لفظ میفهمیم و در نتیجه این مطلب رو از این عبارت متوجه میشیم، این مبتنی بر وضع جدیده و سابقا یک وضع دیگری وجود داشته است غیر از این وضع جدیدی که امروز ما میبینیم و متوجه میشویم. خب اگر شک کردیم که آیا این سابقا یه وضع دیگری داشته است که از اون وضع به وضع جدید منتقل شده یا نه، میگیم الاصل و العدم، اصالت و عدم نقل جاریست. اصل این است که نقلی صورت نگرفته مگر این که خلافش ثابت بشه. بله، اگر ثابت شد در موردی ما ثابت شد برامون که این تغییر و تغییر صورت گرفته است، سلمنا، اونجا اصالت و عدم نقل جاری نمیشه. اما اگر چنین چیزی ثابت نشد، ما میگیم که اصالت و عدم نقل جاری میشود. خب اصالت و عدم نقل طبیعتا یک اصل عقلایی است، یعنی عقلا چنین اصلی رو جاری میکنند. خب اگر شد اصل عقلایی و از اصول عقلاییه، ما بگیم این اصل عقلایی که از اصول عقلایی هستش، این امری است که از قبیل سیره عقلا میمونه. سیره عقلا بر این هست که اگر با لفظی مواجه بشن، شک بکنن نکنه این لفظ در قبل یک معنای دیگری داشته و امروز یک معنای جدیدی دارد غیر از اون معنای سابقیش، اینها اصل رو بر عدم میگذارن، میگن نه اینطور نیست، اصل این استش که این معنا تغییر نکرده و بفرمایید که همون معنای سابقی وجود دارد. طبعا سیره عقلا نیازمند امضاء شارع مقدس است، شارع باید امضاء بکنه و ما میبینیم که رد و منعی هم از جانب شارع مقدس اینجا وارد نشده، شارع مقدس نیامده از این مطلب رد و منع بکند. پس بگیم که اینجا این امضا میشه. خب علاوه بر سیره عقلا، ما سیره متشرعه هم اینجا داریم. متشرعه هم سیرشون همین بوده است که اینها بنا رو بر نقل لفظ بر معانی جدید نمیذاشتن مگر اینکه خلافش براشون ثابت، مگر اینکه اصلش براشون ثابت میشد، یعنی این نقله براشون ثابت میشده. ببینید از زمانی که قرآن کریم نازل شده است، از سالها 13 سال قبل از هجرت که قرآن کریم شروع شده به نزول، پیامبر خدا مبعوث به رسالت شده 13 سال قبل از بعثت، این بیاد تا سال 260 هجری که آغاز دوران غیبت صغرا هستش، این حدوداً می شود 273 سال، اگر اشتباه نمی کنم 273 سال قبل از هجرت، 260 سالم این طرف میشه 273، که 260 آغاز غیبت صغراست. لااقل تو این 273 سال در این دوران که خب 14 معصوم اینها بودن و مردم کم و بیش با اینها در ارتباط بودن، صحبت‌ها اینا رو میشنه، اگر دوران غیبت صغرا را هم به این اضافه بکنیم که دوران غیبت صغرا ولو به هر حال با مشکل و از طریق نایب خاص، ولی به هر حال وقتی از نایب خاص سوال میکردن، نایب خاص جواب امام زمان رو مطرح میکرده. این تا چه سالیه؟ 329، درسته؟ 329 هجری. 13 سالم اون طرف میشه، عرض مصرفتون که 342 سال، درست عرض بکنم یا نه؟ ریاضی همون چجوره؟ اصلا خطر 13 و 29 میشود آقا؟ 42، بله 342 سال، اصلا خطر 342 سال این فاصله زمانی است از آغاز نزول قرآن کریم، سوره مبارکه اقرا. اصلا ناظر اهل سنت یک رسم عجیبی دارن تو مکتب خونه های قدیمیشون، تو خیلی از مناطق حالا اهل سنت، حالا کشورهای دیگه من این رو دیدم، حالا نمیدونم که همه جام هست، یعنی تو بعضی از کشورها مثلا اینطور هست، مثلا بعضی کشورهای آفریقایی، بعضی کشورهای عربی به سوره اقرا که میرسن، مکتب اون مکتبدار، اون معلم مکتبخانه، او چوب دستش میگیره، چون میگه در این سوره اقرا ما معتقد هستن که وقتی جبرئیل نازل شد و پیامبر گفت اقرا بخوان، پیامبر ارخان خطون که گفت من نمیتونم بخونم، خواندن نمیدارم، و جبرئیل او رو زد، جبرئیل او رو زد، لذا وقتی اون معلم ارخان خطون دم به این سوره چوب دستش میگیره، وقتی به سوره اقرا میرسن به اون شاگردش میگه بخون اقرا بسم ربک الذی خلق، و همزمان با او چوبش هم میزنه، چون این یعنی جزء مراسمشه، اصلا حتی چوبم میزنه.
درس آخرت میگه. حالا اگر او زودی بخونه رد شه که خب چوب کمتری میخوره، اگر معطل کنه و نتونه درست بخونه چوب بیشتری میخوره. لذا بسیار سوره خطرناکی است برای بچهای سنی بنده خدا تو خیلی از این کشورها. این از این طرف از اون برای صحنه عجیبی دیگه هم که ما دیدیم، یکی از حالا یعنی توی از این کشورها وجود دارد دیگه، حالا همه جا که نیست ولی بعضی کشورها، که یکی از همین سوره های کوچیک از قصار الصبر در سوره مالک در جزء 3 هست، که این سوره رو اینا معتقد هستن، حالا فراموش کرد، که اینا معتقد هستن که وقتی جبرئیل نازل شد و این سوره رو آورد، پیامبر رو بغل کرد و این سوره رو خوند. اصلا خاطر که ولذا اون استاد شاگردان خودش عم از دختر پسر موقع خواندن این سوره رو بغل میکنی و یه فشاری میده تا این سوره رو دریافت کنن. این هم جزء رسمشون هست. حالا گفتم سوره اقرأ، بله حالا بگذاریم از این چوبش اینا بگذاریم، نه چیزاییست که گرفتار هستن دیگه. خیلی خوب، بر تقدیر از زمان نزول اولین آیات قرآن کریم در غار حرا که ما در نظر بگیرید تا بیاد به پایان غیبت صغرا 342 سال، تقریبا 3.5 میشه، تقریبا 3.5 قرن خاطرتون که حالا شما در نظر بگیرید حتی غیبت صغراش هم که حسب بکنید بیش از 2.5 میشه، بیش از 2.5 میشه. ما مشاهده میکنیم که در میان متشرعه به شکل گسترده اینطور بوده است که اینها همان مطالبی که از ظاهر کلام پیامبر خدا میفهمیدند رو 200 سال بعد از صدور اون کلام بهش عمل میکرد. هیچ کدوم هم نمیگفتن شاید پیغمبر یه منظور دیگری داشته غیر از این منظور. در آیت قرآن هم همینطور، در روایات هم همینطور. اینها مثلا مطلبی که فرض بفرمایید از امام باقر شنیده بودند و این حدیث نقل شده بوده، 100 سال بعد امامی که مثلا چند تا امام بعدتر هستش، اون زمان همین حدیث رو مردم نقل میکردن، طبقش عمل میکردن، شیعیان این روالش اینطور بوده است. این نبوده است که فرض بفرمایید که در این موارد شک بکنن، متوقف بشن، بگن آقا 100 سال گذشته. خب نکته ای که از این هست که لقائلن ان یقول، خب جا داشته اینا شک نکنن، چون قدیم تغییرات بطیء السیر بوده، حقیقتا خیلی کند رخ میداده، اینطور نبوده است که اینقدر سریع لغت تغییر بکنه و تغییرات سریع رخ بده. شاید قرنها مثلا میگذاشته هیچ تغییر جدی، تغییر محسوسی در لغت رخ نمیداده. پاسخش این است که از قضا اینطور نیست، لااقل تو اون بازه زمانی و در اون دوران زمانی که ما داریم این سخن میگیم، تغییرات در زبان عربی آنقدر شدید و سریع انجام میشد که خدا میدونه. چرا؟ به جهت این که عرب ها از یه سری قبائل، حالا عرب که میگم از منطقه حجاز، از یه سری افراد قبیلگی که بسیار زندگی های محدودی داشتن و در درون خودشون و مرتبط با خودشون زندگی میکردن و احیانا ارتباطات بیرونشون خیلی کم بود، به خصوص اهل مدینه که اینها مردمانی کشاورز بودن، عموما تو همون شهر خودشون ساکن بودن، جای دیگری رفت آمدی نداشتن، با کسی ارتباط نداشتن. حالا باز اهل مکه بخششون لااقل گاهی برای این سفرهای تجاری یا همراهی با کاروانهای تجاری مسیرهای دورتر هم میرفتن، اما اهل مدینه که دیگه بیشتر هم خودشون بودن. خب اینا یک عربی نسبتاً دست نخورده ای داشتن، اما پس از اسلام آرام آرام حجاز به مرکز رفت آمد افرادی از قبائل مختلف تبدیل شد، افراد گوناگون آمدن ساکن شدن اونجا. سابقا حالا ممکن بود کسی بیاد مثلا مکه حج انجام بده در همون جاهلیت و برگرده، اما دیگه الان محل سکونت شده بود. یعنی مدینه یثرب از یک شهر فوق العاده کوچک که شاید از یکی از روستاهای کوچک امام شاد مثلا کوچکتر حساب بشود، از یه همچین جایی تبدیل شده بود به شهر بزرگ. همه آمده بودن در محضر پیامبر خدا باشن. بعد از پیامبر خدا این مسیر باز همینطور ادامه داشت. در زمان خلفا، مخصوصا از زمانی که فتوحات آغاز شد، دیگه این که دیگه قوغا بود، یعنی ایران رو گرفتن، روم شرقی رو گرفتن، مناطق مختلف گرفتن، رفت آمدها زیاد شد، حالا دائما مردم رفت آمد میکردن، یا از عربهای ساکن حجاز به اون مناطق میرفتن یا از مردمان اون مناطق به حجاز میامدن. کلمات دائما تغییر میکرد، بالا و پایین میشد، به هر حال کلمات تازه وارد زبان عربی میشد یا چیزهای از این قبیل. از این زمان که بگذریم به ویژه از زمان بفرمایید که خلفای عباسی ما یک مسئله تازه‌ای رو مواجهیم باش و اون ورود علوم سایر مردمان به مثلاً که فضای جهان اسلام و بفرمایید که در میان عرب زبان‌ها هستش که دانش‌های از این طرف شما شروع بکنید، یونانی و رومی بیاد تا برود به این سمت ایرانی و هندی و چینی و اینها همه شروع کرد ترجمه شدن، وارد بفرمایید که فضای علمی فرهنگی جهان عرب شدن، کلمات تازه، کاربردهای تازه، عبارات تازه، بفرمایید که استعمالات جدید، اینا به شکل گسترده رخ میداد. لذا میخوام عرض بکنم که از قضا این دوران یک دوران خاصی است. شاید مثلا فرض بفرمایید که ما تو دورانهای بعدی یه ثبات نسبی بیشتری رو مشاهده کنیم تا این دوران از قضا. یعنی همین دوران که دوران اهل بیت است، همین دوران دوران تغییرات اساسی و بفرمایید که سریعه، حالا اساسی نگم اما تغییرات سریعه و به هر حال خیلی تغییرات ایجاد شد. پس این زمان از قضا زمانی بود که جا داشت افراد عمل نکنند به ظاهر اون چه که میفهمند از کلمات امامی که و معصومی که 100 سال پیش بوده، 200 سال پیش بوده، و اینجا بگن نه آقا این جاری نمیشه. از قضا اصل نقله و اینکه این الفاظ معلوم نیست که به همون معانی قبلی خودش باقی مونده باشه. ولی شما میبینید که به شکل گسترده شیعیان و متشرعه یا عموم مسلمین اینها ظاهر کلامی که از معصومان گذشته صادر شده بود رو بهش عمل میکردن، اون هم ظاهری که خودشون برداشت میکردن دیگه، خودشون عبارت رو میخوندن، یک مطلب ازش برداشت میکردن و طبق همون هم عمل میکردن و از این حیث مشکلی وجود نداشت. پس ما بگید برای را
راه میان حدیث چون سلسله باز به همون 300 سال همون لفظ و معنایی که بوده سینه به سینه اومده، این به تا نبوده مثل ما از زمان اون دست احتمال تری من ما و نبوده مثل اینکه من یه چیزی خودم شنیدم در یکی میگم اون یکی برای خودم بود اینجا احتمال تغییر معنایی نیست که سلسله قطع بشه و بشه زمان ما که تو کتب و تو این چیز های دنبالش برای اینجا احتمالش هست.
فرمایش حضرت متین هست. حالا اینجا اگر ما بودیم و سیره متشرع فقط، خب این یه جهتی داشت، اما سیره عقلا رو پیش از این اشاره کردیم. اما در مورد سیره متشرع، در مورد سیره متشرع این مطلبی که شما فرمودید رو من می‌خواستم بعد از این اشاره کنم، نه به این عنوان، به یه عنوان دیگری، حالا بهش میرسیم عرض خواهم کرد. اما اجمالا عرض کنم که این طور نبوده است که فقط راویان باشن که این روایات رو مطرح می‌کنن، نه، اینا در اختیار عموم مردم بوده، کتب و رسائلی هم نوشته شده بوده در اختیار افراد. نمیخوام بگم حالا افراد عموم مردم با سواد بودن، نه، حالا سواد هم خیلی گسترده نبوده که، اما به هر حال خیلی هم بودن با سواد بودن و از این کتب و رسائل هم میتونستن استفاده بکنن، مازاد بر این که این روایات برخیشون به ویژه در میان اوساط عمومی و عرف عام رواج داشت. یعنی عموم مسلمین، عموم شیعیان، ولو اینکه اصلا در سلسله روات هم قرار نمی گرفتن، یعنی حرفه‌ای این کار نبودن، اما در این حال از این روات استفاده می کردن و بهره می گرفتن. این حاجه ها یک ظاهره شائعه و ارمانزبتون که رائجهی بوده، چیزی نیست که مثلا ما بتونیم انکارش بکنیم. به شکل گسترده مردم از این روایات استفاده می کردن، به این روایات استناد می کردن، همون معنایی که ازش می فهمیدن رو برداشت می کردن، همون رو بهش عمل می کردن. اما در کنار این، اونی که شما فرمودید وجود داشته، اونو من خواهم گفت، اون ضمانت صیانته، حالا اونو خواهیم گفت جداگانه، ولی میخوام بگم غیر از اون ضمانت صیانت فعلا اون چه که ما داریم یه سیره عقلاست. اصلا من با زمان پیامبر خدا کاری ندارم، با زمان اهل بیت کار ندارم، همیشه همینطوره. هر عاقلی وقتی با یه لفظی مواجه میشه، عقلا معمولا اینطور هستن، وقتی با الفاظ مواجه میشن بنا رو بر این نمیذارن که ممکن نقل پیدا کرده باشه. الان شما میبینید با این شرایط جدید و این فناوری های تازه، مثلا فرسون مثل اینترنت، واقعا در تغییرات در زبان انگلیسی که حالا معمولا خب بالاخره پرکاربردترین زبان شاید باشد از جهاتی، این واقعا سریعه. یعنی الان حتی این دیکشنری ها و لغتنامه های زبانی که وجود دارد مرتباً ویرایش های تازهش ارائه میشه که کلمات متفاوته. این کتاب های آموزش زبان انگلیسی، من یه وقتی میدیدم این کتاب ها رو برام جالب بود که مثلا عباراتی که اینجا وجود دارد احیانا، مثلا حالا فرض می‌کنم ما 20 سال پیش اگر اینا رو می‌خوندیم، زبان انگلیسی مثلا می‌خوندیم، مطلقاً چنین عبارات‌هایی تو کتاب درسی وجود نداشت. احیاناً استادی بود که این دیگه خیلی دیگه بروز بود در آشنایی با زبان انگلیسی، بعضی از این جملات رو می‌گفت آقا امروز این جمله رایج شده و الان من می‌دونم اون جمله شده جمله کتاب درسی امروز، جمله که وقت مثلا بونه جمله قاچاق مثلا استاد یواشکی میگفت آقا همچی چیزی هم الان من یه فیلم میدیدم اونجا اینو گفت، الان شده جمله رسمی کتاب و اون جمله که اون وقت ما یاد میگرفتیم و الان بگیم مثلا قدیمی حساب میشیم مثلا در عرض این مدت زمانی که زمانی هم نگذشته. میخوام عرض کنم که در این حالی که اینقدر دارد سریع انجام میشه، اما کماکان عقلا دست از روش خودشون بر نداشتن. همین الان هم هر کسی یه متنی مشاهده میکنه، بناش بر این است که آقا این نقلی به معنای جایی صورت نگرفته مگر خلافی ثابت بشه. اصل براش این است که غیر از این همون معنایی که سابقا بوده داشته، این چیز غیر از اون نیست. دقت میکنی عرض مثلا تو که این یک ثباتی اینجا وجود دارد و مشاهده میشه. خب فقط یه نکته اینجا میمونه و اون نکته این هست که آیان در اینجا یه اصل رو مطرح کردن، اصالت و عدم نقل. اصالت و عدم نقل اینطور است که من امروز معنایی رو میفهمم، شک میکنم که آیا قبلا معنای دیگری بوده که نقل پیدا کرده است به این معنای جدید یا نه، اصالت و عدم نقل جاری میکنن. تا اینجا بگیم مانعی نداره، اما برخی از این تحت عنوان الاستصحاب القهقری یاد کردن. استصحاب قهقری یا به قول ما استصحاب قهقرائی به چه معنا؟ به این معنا که در استصحاب ما یقین سابق شک لاحق داریم، در استصحاب قهقرائی جای اینا عوض میشه، میشه یقین موجود شک نسبت به حالت سابقه. یعنی در استصحاب معمولی شما بفرمایید الحالت السابقه المتيقنه دارید، الحالت السابقه المتيقنه دارید و الحالت الموجوده المشكوكه. در استصحاب قهقرا اینا با هم بر جا به جا میشن، میشه الحالت الموجوده المتيقنه و الحالت السابقه از منظرتون که مشكوكه، ها این تو حالت سابقه مشکوک میشه. آیان در استصحاب بحث کردن که استصحاب قهقرایی حجیتی ندارد. اگر کسی بخواد به استصحاب قهقرایی استناد کند، یعنی چی استصحاب قهقرایی؟ یعنی وضع موجود رو ما استصحاب کنیم بکشونیم به سابق، خود این رو به عنوان یک دلیل به رأسه، استصحاب رو به عنوان دلیل استناد بکند، ما میگیم حجیت نداره و قابل استناد نیست. اما اگر نه، تعبیر استصحاب قهقری در اینجا صرفا یه تفنن در تعبیر باشد و عبارت اخرای از همون اصالت و عدم نقل عقلایی باشد که به امضا رسیده است، اگر این باشه مانعی ندارد به این معنا که صرفا به عنوان یه تفنن در تعبیر ما اینو میپذیریم، نه به عنوانی که استصحاب رو بپذیریم. همینجا میخوام یه نکته دیگه هم تذکر بدم و اون این که مروای صدر ایشون آمدن گفتن آقا ما اصلا اسم این بفرمایید که اصالت و عدم نقل رو میذاریم اصالت و ثبات، اصالت و ثبات فی اللغه، تعبیرشون اینه دیگه، اصالت و ثبات فی اللغه. بله در حلقه ثالثه فرمودن و قد نسمیه به اصالت ثبات فی اللغه. خب اصالت ثبات در لغت، در آنچه که در تقریراتشون آمده یه جور دیگه بیان کردن. ایشون در تقریرات فرمودن که صفحه 293 در جلد 4 فرمودن که و قد اصطلحنا علیه به اصالت ثبات فی ظهورات، نفرمودن فی اللغه، فرمودن فی ظهورات. حالا چرا؟ توضیح دادن، گفتن لأن هذا کما اشرنا لا یقتصر یا لا یقتصر فیه علی الاوضاع اللغویه، این اصالت عدم نقل این فقط بر اوضاع لغوی باقی نمیمونه بلکه از این بالاتر میره، بل تشمل الظهورات السیاقیه ترکیبیه غیر الوضعیه، ایضا ظهورات سیاقی ترکیبی اونها رو هم اون ظهوری که از اون سیاق عبارت به نحو ترکیبی شما از عبارت میفهمید اون رو هم در بر میگیره که دیگه وضعی هم نیستش. از مجموع عبارت شما اون مطلب رو جاها متوجه میشوید. خیلی خوب، شما میدونید که گاهی اوقات وضع با ظهور اینا با هم تغایر و اختلاف پیدا میکنه. مثل کجا؟ مثل امر عقیب الحذر. امر عقیب الحذر، امر دار بر وجوبه، امر دال بر وجوبه، اما امر عقیب الحذر دال بر جوازه. یعنی وضع امر رو، حالا اگر ما این اثبات کرده باشیم وضع امر برای وجوب است، اما چون عقیب الحذر قرار گرفته تو این ترکیب سیاقی خاص قرار گرفته است، ما اینجا به جای وجوب جواز میفهمیم. خیلی خوب، مرحوم آقای سعد فرمودن که ما از این یاد میکنیم تحت عنوان اصالت و ثبات فی الظهورات. حالا اگر بگیم این اصالت و ثبات فی اللغه که ایشون فرمودن، یعنی اصالت و ثبات لغوی، که خب اشکالی که خود ایشون تو حلقه ثالثه توی تقریراتشون آمده و این بیانشون تو حلقه ثالثه وارده، پس بیانشون درست نیست. اما اگر نه بگن نه من اون اصالت و ثبات فی اللغه که در حلقه ثالثه گفتم همون مطلب هست و چیزی از این جهت فرق نمی‌کنه که مشکل نیست، اما مشکلی است دیگری است و اون این که ما همچنان که در باب استصحاب قهقرایی گفتیم، اینجا هم این رو میگیم، میگیم جناب آقای صدر، حضرت عالی صرفاً به دنبال تفنن در تعبیر بودید یا نه واقعاً مراد کرده بودید این مطلب رو، اراده کرده بودید این مطلب رو؟ اگر صرفا تفنن در تعبیر باشه، دیگران میگن اصالت و عدم نقل، من میگم اصالت و ثبات فی اللغه یا فی الظهورات، مانعی نداره. لا مشاحت فی الاصطلاح، تأسیس اصطلاح کردیم، اصطلاح میگیم مصطلح الکتاب، یک کتابی نوشتم درش اصطلاح یابه، مانعی نداره. اما اگر نه حقیقتا شما اراده کرده باشید ثبات رو، بعد میپرسیم آقا این اصالت و ثبات رو شما از کجا استفاده میکنید؟ اصالت و ثبات رو از کجا استفاده میکنید؟ یه وقت از شما میگید آقا اصل یک ثبات کلی است در زبانها که زبانها بدون تغییر میمانند. نگاه عقلا اینه که زبانها بدون تغییر باقی میمونند. ممکن است که عقلا بگن نه اینطور نیست، ما یه اصالت و ثبات کلی برای زبانها قائل نیستیم. یعنی به هر عاقلی شما بگید آقا به نظر شما میفته زبانها ثابت باقی مونن در طول تاریخ؟ نه اینطور نمیگن. حالا شما مراجعه بفرمایید، از حالتون که ما خیلی نشد به عقلا مراجعه کنیم، سخت بود، سغربیان مشکل بود پیدا کردن از حالت. حالا شما مراجعه کنید، حالا نه از همون طریق تعبدی پیش به ذهن خودتون رو ملاک قرار بدید، بیا واقعا اینطوره، یعنی ما بگیم یه اصالت و ثباتی بر لغات به شکل کلی عرض خواهدتون که این حاکم هست، میگیم این به نظر نمیاد عقلایین چنین چیزی باشه. پس میگید آقا پس چطور شما اصالت و عدم نقل رو میگید؟ میگیم آقا اصالت و عدم نقل کلی نیست در زبان، حالت جزئی و موردی دارد. شما در مورد یک لفظ خاص اگر شک کردید اصل رو بر عدم نقل میذارید، نه اینکه به نحو کلی بگید زبان تغییر درش حاصل نمیشه. پس اگر مراد شما از اصالت و ثبات فی اللغه ثبات کلی در زبان ها باشد، که ما میگیم این اصل عقلایی نیست، این هادا اول. اگر شما بگید نه آقا ما منظورم اون نبود، است که ما داشتیم همون اصالت و عدم نقل رو که داشتیم، ما از اون اصالت و عدم نقل استفاده کردیم اصالت و ثبات رو در حقیقت عبارت اخرای او باشد، اینجا ما پاسخ میدهیم که نمیشه. اگر شما بخواهید از اصل عدم نقل اصالت ثبات در ظهورات رو نتیجه بگیرید، این با یه مشکلی مواجه میشیم. مشکل چیه؟ یعنی شما بگید ما نتیجه میگیریم اصالت ثبات در لغت یا در ظهورات را از اصالت و عدم نقل، ما پاسخ میدیم ولکن قد تقرر فی مبحث الاصل المثبت ان نفی احد الضدین بالاصل لا یثبت الضد الاخر لیترتب علیه حکمه. استصحاب عدم الموت حیات رو ثابت نمی کنه، استصحاب عدم الحرکه بفرمایید که سکون رو ثابت نمی کنه. شاید شما میگه آقا چه فرقی دارد دیگه این عبارت اخرى، عدم الحرکه با سکون چه فرقی دارد، عدم الموت با حیات چه فرقی دارد؟ پاسخ میده ما این تعبدیه، در اصول این بحثش مفصل آمده. ما اینجا ما دائر مدار همون عنوان مستصحب هستیم، مستصحب هر چی هستش ما همون رو عرمتتون استصحاب کردیم دیگه. اگر خودش حکم شرعی باشد یا اثر شرعی بر اون مترتب شود سلم نابش اخذ میکنیم، اما اگر اینچنین نباشد شما بخواید نتیجه گیری کنید لازمی عقلی استفاده بکنید، ما اینطور میگیم که حجت نیست. و ان شئت عبرت به ان الاصول العدمیه فی مجاری ها لا یثبت وجود ازداده ها لان وجود الضد لازم عقلی لنفی الضد الاخر و الاصول العملیه لیست حجتا فی لوازمها العقلیه و مثبتاتها. این در اصل مثبت این بحث مطرح شده، شما میخواید از اصالت و عدم نقل اصالت و ثبات رو نتیجه بگیرید، میگید آقا ثبات عرض محضرتون که بفرمایید که عبارت اخرای اما عدم نقل باشه، میگیم نمیشه. از نفی نقل شما ثبات رو نمیتونید به عنوان یک اصل تعبدی نتیجه بگیرید، اما اگر نه دنبال این معنا نبودید صرفا میخواستید که یه تفنن در تعبیر باشد یه بیان زیباتری باشد اون معنی نداره، اما اگر بخواهید که اینطور نتیجه گیری تعبدی بکنید این اشکال به این وارد هست و ما نمیتونیم بپذیریم. وقت گذشته به همین قد بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین محمد و آله الطاهرین.